ادیب خانساری در سال 1280 هجری شمسی در شهرستان خانسار دیده به جان گشود. وی پس از فراگیری تحصیلات ابتدایی، از آنجا که صوت خوشی داشت، به توصیه پدر مؤذنی مسجد شهر را بر عهده گرفت و به تدریج به شعر و موسیقی روی آورد. ادیب خانساری برای تکمیل تحصیلات خود به اصفهان رفت و در آنجا با مبانی موسیقی ایرانی آشنا شد. این هنرمند ایرانی به تدریج نی، ستار و پیانو را آموخت و سرانجام با تأسیس رادیو به هنرمندی در رادیو پرداخت. وی از سال 1319 هجری شمسی هر هفته در رادیو ایران حاضر می شد و به اجرای برنامه می پرداخت. سرانجام استاد اسماعیل ادیب خانساری در تاریخ ششم فروردین سال 1361 در 81 سالگی بدرود حیات گفت. ششم فروردین روز بزرگداشت حمزه اصفهانی، ادیب و مورخ ایرانی در سده چهارم هجری قمری است. ابو عبدالله حمزت ابن حسن معروف حمزه اصفهانی در حدود سال 270 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. با اینکه حمزه اصفهانی را بیشتر مورخ دانستند، جنبه ادبی آثار او اهمیت بیشتری دارد، چرا که او با اینکه به زبان تازی می نگاشت، اما نامهای ایرانی را به صورت اصلی ثبت می کرد، حالان که اغلب مورخان آن زمان آنها را معرب کردند. همچنین با مطالعه و بررسی آثار او در می یابیم که در کتابهایش به منابعی که از آنها استفاده می کرد اشاره کرده است، در صورتی که نویسندگان معاصر و پس از او هرگز اشاره به استفاده از منابع کهن‌تر نمی کردند. این حسن توجه و امانتداری در آثار این مورخ ایرانی موجب زنده ماندن چند قسمت ارزشمند از آثار فراموش شده تاریخ ایران شده است. تاریخ و سنی الملوک و الارض و الانبیا که جعفر شعار آن را با عنوان تاریخ پیامبران و شاهان به فارسی ترجمه کرده، از جمله آثار ارزشمند حمزه اصفهانی است.
از شما رانندگان عزیزی که در نقاط مختلف، نقاط کوهستانی و برفگیر کشورمون شنونده صدای ما از گیرنده های ماشینتون هستید، درخواست میکنیم با رعایت قوانین رانندگی، بستن کمربند ایمنی و رعایت سرعت مناسب حرکت بکنید و برای کسب اطلاعات و دستورالعمل‌های احتمالی با رادیو ایران همراه باشید. ما سفری ایمن برای شما آرزو داریم. خدای بزرگ و مهربون، این صبح بهاری رو مثل همیشه با نامت، با یادت شروع کردیم. دلمون میخواد تمام لحظه های این روز رو در هر حالی که هستیم، هر کجایی که هستیم، به یادت باشیم. دوستان عزیز، با این مقدمه بریم به استقبال از برنامه آیه بهاری.
بار خدایا، شب را به روز در می‌آوری و روز را به شب در می‌آوری و زنده را از مرده بیرون می‌آوری و مرده را از زنده خارج می‌سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار
به نام خدایی که تمام عالم نشانی اوست، از وسعت بی انتهای آسمان گرفته تا اون زنبور کوچکی که مسافر گل هاست. به تبرک نام خدایی که عظیم است، سلام. اینجا چند روزه که بهار از راه رسیده، شکفتن غنچه ها، پرستوهایی که این سو و اون سو میرن، جوانه هایی که در برابر درخشش خورشید قد میکشن و زنبورهای آفتاب رنگ عسلی که در بزم بهارانه گلها به جشن نشستن، همه نشانی از آمدن بهار دارن. قرار دیگریست، قراری که در اون عظمت خدایی بزرگ در وجود کوچک آفریده هایی کوچک و گاهی بزرگ دیده میشه و این نیست جز گواهی صادق به عظمتی بی‌منتها. این مسئله دقت کردین که بالا بردن یه دیوار آجری، اونم صاف صاف، چقدر کار سختیه؟ کاری که از عهده هر کسی بر نمیاد و اونایی هم که بلدن با کلی اسباب و وسیله میتونن این دیوار رو صاف بالا ببرن. حالا به این فکر کنین که کوه های این عالم با این عظمت و استواری، آیا ممکنه که فارغ از نظر مدبرانه خدای عالم ساخته شده و بالا رفته شده باشن؟ آیا ممکنه که این کوه‌ها به عنوان یکی از آفریده‌های خدا به هیچ اساس و اراده‌ای اوج گرفته باشن؟ این کوه‌ها با این عظمت برای چشم‌های حقیقت بین نشونه قدرت خداست، نشونه‌ای که نمیشه چشم هامون روش ببندیم.
دنیا را می توان باور کرد، به زیباییش زیبا شد، به نسیمش خواند، به گلهایش گوش داد و به رودش جاری شد. بهار است، جاری شد.
وقتی که صحبت از صلابت و استواری میشه، همیشه ما مثال چون کوه رو میاریم. وقتی که دلمون میخواد که بریم فریاد بزنیم و کمی انرژی بگیریم میریم سراغ کوه ها. راستی در خلقت این کوه ها چه عظمتی نهفته است. با جناب آقای مهندس فتحی پور پژوهشگر قرآنی صحبت میکنیم درباره این رمز و راز. سلام و درود به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بندم خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم. این توصیفی که شما میفرمودید واقعا من هوایی شدم رفتم سمت کوه. به هر حال چون خودم عادت دارم به کوه پیمایی و شاید خیلی از وقتام در همین کوه سپری شده، حالا به جهت نوع کاری که داشتم یا تحقیقاتی می‌کردم.
خوش به حالتون که زمانش رو هم دارید.
هر شب خدمت شما، خود این کوه ها در قرآن از زوایای مختلف بهش نگاه شده، چه به عنوان نشانه‌ای که خداوند داره برای ما ذکر می‌کنه به اینکه توجه داشته باشید به خلقت این کوه ها، نحوه ایجادشون، چه اینکه چه بلایی سر این کوه ها میاد، این کوه هایی که مظهر صلابت و آرامش و در واقع سنگینی و وقار هستند. مثلا این تعبیر رو داریم که روز قیامت این کوه ها مثل پشم حلاجی. خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی این کوهی که ما انقدر قوی و قدرتمند و با شکوه می‌دیدیم، این کوه این بلا سرش میاد.
ببین انسان بر سر تو چه خواهد آمد.
این نکات خیلی مهمه. اتفاقا حالا ارتباطات با خود انسان هم هست تو همین تعاریف آیات که انشالله فرصت شد در برنامه مختلف خدمت شما عرض خواهم کرد و عزیزان شنونده. در یه آیه هست در قرآن که از این زاویه ورود پیدا میکنه، نوع نگاه به کوهی که مظهر آرامشه. و ترل جباله تحسبها جامده، شما کوه رو میبینید، کوهها رو میبینید، سوره مبارکه نمل آیه 88، در حالی که اینها ساکنن، سکون دارن، در آرامش و وقار خودشون قرار گرفتن. اما در ادامه آیه خدا میفرماد وحیه تمر رو مر سحاب، مثل ابرها در گردش و در چرخشن. این آیه رو بفهمید از زوایای مختلف نگاه بکنیم، خیلی تعابیر قشنگی هست. اولا چرا خداوند کوه رو با ابر مثال میزنه در گردش؟ خود مرور به معنای آمدن و رفتنه، مرور کردن یعنی مجددا برمیگردیم نگاه میکنیم، یک مسیری رو طی میکنیم مجددا برمیگردیم. خب این یه خورده تو ذهن آدم سوال میاره که چرا خداوند این تعبیر رو به کار میبره، تمر رو، و چرا شبیه ابر مثال میزنه؟ برخی در واقع ذکر میکنن میگن این اشاره به حرکت کوه هاست، این کوه ها ثابتن اما چون روی کره زمین قرار گرفتن و حرکت انتقالی زمین رو ما داریم، حرکت وضعی زمین رو داریم، به هر حال کوه هم دارن با این زمین در حرکتن.
درسته.
گروهی از این زاویه نگاه کردن که خب تعبیر قشنگی هم هست. اما یه عده تعبیر دیگه به کار بردن از دانشمندان، خیلی تعبیر رو من خودم بیشتر پسندیدم، گفتم حالا خدمت عزیزان شنونده و شما هم این رو عرضه بدارم، اینکه ابر رو ما نگاه بکنیم چگونه ابر شکل میگیره. بخاری است که از روی در حقیقت رودها و دریاها و اقیانوس‌ها شکل میگیره، میاد بالا، تشکیل میشه این ابر، توسط بادها به یک منطقه دیگه فرستاده میشه، تحت شرایط خاصی تبدیل به قطرات باران و برف میشه، مجددا برمیگرده به زمین به صورت رود و یا سفره‌های آب زیرزمینی، در واقع منتج میشه مجددا به همون دریاچه و یا دریاها، و به هر حال بخشی از اون دو مرتبه، حالا چه در رود باشه چه تعرق گیاهان باشه، چه دو مرتبه از خود در واقع دریاها و اقیانوس‌ها، مجددا تبخیر میشه، یک چرخشه.
بله.
حالا این رو ببینید در مورد کوه‌ها قشنگه. کوه‌ها در اثر فشار درونی زمین شکل می‌گیرن. در اثر فشار به بالا به هر حال یک جایی ما می‌بینیم یک برآمدگی می‌بینیم که این تبدیل میشه به یک کوه. این کوه در حقیقت در اثر حالا همونطور که عرض کردم یا چین خوردگی زمینه یا برخورد لایه‌های زمینه یا هر طریقی که این کوه شکل می‌گیره، در اثر مثلا صدها هزار سال، شاید میلیون‌ها سال، نه مثلا یک ثانیه، یک دقیقه، یک هفته و یا حتی سالانه، چندین هزار سال، چند صد هزار سال، میلیون ها سال، این کوه ها فرسایش پیدا میکنن توسط باران، دو مرتبه میان رسوب پیدا میکنن تو همین مراحل ورودی در حقیقت در خود بستر رودخانه ها، بعد میان کنار دریاها، این لایه های زمین دو مرتبه شکل میگیره، میبینید مسطح میشه، یعنی تبدیل میشه به یک دشت. همین الان هم اگر عزیزان بررسی بکنن، برخی از دشت ها هست که این دشت ها قبلا دریا بوده، برخی از این کوه ها ما میبینیم نشانه هایی از رسوبات کف دریا رو در اون میبینیم.
چه جالبی که الان فصلی هست برای اینکه این نشانه ها رو با دقت ما به ویژه در سفرهای نوروزی دنبال کنیم.
به عنوان مثال در استان آذربایجان شرقی منطقه زنوز یک کوهیه که این کوه قبلا بستر دریا بوده، یعنی هنوزم که هنوز رسوبات دریای فسیل هایی که مربوط به گوشواره ها هست، مربوط به ماهی ها هست، من خودم کلی فسیل از اونجا جمع کردم. خلاصه این کوه دو مرتبه تبدیل میشه به یک دشت، میشه رسوب. مجددا این لایه های زمین به هم فشرده میشن، حالا در فرایند مثلا چند صد هزار سال دو مرتبه تبدیل میشن به یک کوه. یعنی این کوهی که ما تصور میکنیم ثابت، اتفاقا ثابت نیست، در حال زایشه. یعنی این کوه داره شکل میگیره، دو مرتبه از بین میره، مجددا تبدیل میشه به یک کوه. و این چرخه شبیه چرخه همون تشکیل ابره که شاید بی مناسبت نیست وقتی خداوند در اینجا مثال میزنه تمر رو مر السحاب، اشاره به این میکنه که کوه ها مثل ابر هستن. ابری که ما میبینیم و به سادگی و دقیقاً در زمان کم لمسش میکنیم که چگونه تشکیل میشه، چگونه آب تشکیل میده، باران رو تشکیل میده، مجددا تبدیل به بخار میشه، کوه ها هم همین اتفاق مون تا با یک فرایند فرسایشی چندین هزار ساله. که حالا این به عنوان یه نکته بود که توی آیات به ذهنم رسید، گفتم خدمت فرزان ارائه بکنم که این کوه ها این گونه که ما میاندیشیم نیست. این کوه ها در حرکتن.
آقای مهندس فتحی‌پور، فکر میکنم کوها با توجه به اون عظمتی که دارن جا داره که ما چند روز دیگه هم در مورد کوها و این عظمت و اقتداری که دارن صحبت بکنیم در برنامه آینده.
انشالله آیات مختلف را انتخاب میکنم خدمت عزیزان ارائه میدیم که بیشتر با کوها آشنا بشیم.
متشکرم از حضورتون، فعلا تا بعد، خدا نگهدار. ما وقتی به دنیا میاییم خودمون هستیم با روحی که خدا به دلمون دمیده و آسمانی که سقفه و زمینی که فرش. این یعنی برای زندگی همین کافیه، یک آسمان، یک زمین و یک روح، روحی که باید به خدا برسه. اما ما همون روزهای اول همه چیز رو فراموش میکنیم و روزهای ما بقی عمرمون رو در جستجوی سقف و فرش میگذرونیم. روزهایی که میگذره و زمان ما بالاخره به آخر میرسه. حالا این ما هستیم با سقف و فرشی در دنیا و روحی که فراموش شده، اونقدر فراموش شده که دیگه نمیدونه تا خدا چطور باید پرواز کنه. کاش به کودکی هامون همون روزهای اول تولد بگیم که برای زندگی سقف آسمون، فرش زمین و یک روح برای پرواز کافیه. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم شنونده های مؤمن و خوب برنامه آیه بهار. خیلی خوشحالم که در واقع سال جدید شمسی در خدمت شما هستم و لطف میکنید که برنامه خودتون رو میشنوید. خیلی از پدیده‌هایی که در پیرامون ما وجود داره و ما باید خیلی ازش درس بگیریم، ممکنه به علت حضور و ظهور بیش از حدشون برای ما خیلی برای ما ملموس نباشن. خیلی در واقع ملموسه. ما همین ماهی‌های گلی و قرمزی که در سر سفره هفت سین خودمون قرار میدیم، اینها تا درون آب قرار دارن ممکنه قدر آب رو ندونه، ولی همین ماهی کوچولوی قرمز رنگ زیبا رو شما از آب خارج که میکنید برای اینکه در واقع آبش رو تعویض بکنید یا آبی مصفاتر رو عطا بکنید، میبینید که چه دست و پای میزنه. ما ها نعمتهایی در اطراف خودمون داریم که به علت حضور زیادشون ممکنه قدرشون رو ندونیم. یکی از همین نعمتهایی که نشانه یه حتی خود خداوند متعال پدر و مادر ما هستند. خیلی خداوند متعال در قرآن نسبت به احسان به والدین به ما سفارش کرده. میدونید میزان اطاعت پذیری ما رو از خداوند متعال تا حد قابل توجهی اطاعت پذیری ما از والدینمون داره تعیین میکنه. ما باید در واقع یه احترام ویژه و متفاوتی نسبت به سایرین به والدین خودمون داشته باشیم. خداوند متعال در سوره لقمان آیه 14 میفرماد و وصین الانسان به والده. ما انسان رو درباره پدر و مادرش داریم وصیت میکنیم. خیلی زیباست که خداوند متعال وصیت کنه. حملت و امه وهنا علی وهن، مادرش او را حمل کرد در حالی که هر روز ناتوانتر می شد و فصاله فی آمین و شیر دادن و از شیر گرفتنش در 2 سال است. انشکر لی و لوالدیک الی المصیر، برای من خدا و برای پدر و مادرت سپاسگزار باش که بازگشت همه شما به سمت منه. اصولا کسانی که اهل احترام به پدر و مادر هستند، اینا اتفاقا در اهل احترام بیشترم به طبیعت هستند. آدم هایی که اصالت خانوادگی بیشتری دارند، حتی روزهایی که به طبیعت هم میرن برای گردش، احترام بیشتری قطعا به طبیعت خواهند گذاشت. اینها آدم هایی هستند که اطاعتشون از خداوند متعال هم خیلی بیشتره. میگن رسول خدا به خواهر رضایی خودشون بیش از برادر رضاییشون احترام میذاشتن. پرسیدن چرا؟ حضرت فرمودن چون این خواهر من به پدر مادرش اتفاقا داره بیشتر احترام میذاره. مادر که نماد تجلی صفت رب بودن خداست و پدر که تجلی صفت رزاقیت خداست. اینها رو ما باید قدر بدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
گردش خورشید و فاصله میان طلوع و غروب نشان از گذر زمانه و فرصتی که دیر یا زود به آخر میرسه. تا فرصت هست و تا چرخ زمان برای ما به آخر نرسیده، همدیگر رو درک کنیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
برگرده گل میگشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب پر نور کن از شمع رو خسرار من. ای از بهار روی تو سرسبز گشت عمر من، جان من و جان همه حیران شده در کار من، حیران شده در کار من. ای خسرو و سلطان من، سلطان سلطانان من، ای آتشی افروخته در جان زیرکسار من، در جان زیرکسار من. سردفتر هر سروری، برهان هر پیغمبری، هم حاکمی هم داوری، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من، هم چاره ناچار من.
گرد گل میگشتی نقش خیالی آر من، گفتم در آب و نور کن از شمع رو خسرار من.
چنگی با نوا آهسته تر زن زخمه ها تا نک سلامی تار من. بسیار تو صد خانه زرین می نهد هر شب دل غم خوار من، هر شب دل غم خوار من، دل غم خوار من.
بر گرد گل می گشتی نقش خیال یار من، گفتم در آب و نور کن از شمع رو خسرار
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
نوروز آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک.
در نوروز روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
آقا سلام علیکم، عید شما مبارک.
می‌خواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه‌های صدا و سیما هست.
میخواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162، پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما www.pririb.ir.
سال نو مبارک.